به نام خداوند بخشنده ی مهربان. سلام، صبح شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگوست. به مجله علمی روزانه 23 اسفند خیلی خوش آمدید. من معصومه نوازنی هستم. امروز روز عید، سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. امیدواریم که جوانای کشورمون بتونن با انگیزه و تلاش و امید مسیرشون رو پیدا کنن، بسازن و سعادتمند باشند.
بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفس. برو به اونج لحظه ها، خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفس هزار تا دروازه بساز. بالا برو، بالا برو، عبر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
روزتون بخیر باشه. متشکریم که روزانه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 9:32 دقیقه است. امیدواریم که با ما هم در تماس باشید، ما رو بهره‌مند کنید از پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خوب خودتون. 30010-35 شماره پیامک ما هست و همینطور تلفن‌ها 2265-2285 و 2786-1035. همینطور 162 هم در اختیار شماست برای دریافت نظرهای خوب شما. شماره روابط عمومی سازمان هست. اگرم اهل پیامک هستید که پیامک بزنین 30162. تغییر ساعت بحث داغی بوده در چند وقت گذشته. خب خیلی طرفدارش بودن که تغییر بکنه، همچنان بعضی گفتن تغییر نکنه. آخرین خبرهایی که به ما رسیده اینطور هست که حالا تغییر میکنه تا شهریور، از شهریور به بعد تغییر نمیکنه. اما گفتیم که یه گفتگو داشته باشیم و جویا بشیم، خیلی دقیق و مطلع بشیم از این موضوع و ارتباطمون در رابطه با همین مسئله برقرار الان با جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اسماعیلی سلام عرض ادب، به روزانه رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزت عالی و مردم عزیز ایران.
خیلی متشکریم. آقای دکتر اسماعیلی بفرمایید که به هر حال دوستان در مجلس به چه تصمیمی رسیدن که چکار بکنن با این مسئله، ساعت تغییر بکنه تغییر نکنه، یا اینکه از نیمه سال به بعد تصمیم مجدد گرفته خواهد شد؟
بله،
و معایب و مزایاش چی هست اگر که این تغییرات و این تصمیمات قرار گرفته بشه؟
بله، عرض کنم خدمت مردم عزیز. ببینین، ما یک طرحی بود که ساعت که هر سال تغییر پیدا میکنه،
بله،
دیگه ملغا بشه و نصب بشه و دیگه این کار انجام نشه. ما 7 ماه پیش اینو تو کمیسیون بررسی کردیم به عنوان کمیسیون تخصصی و کمیسیون رأی آوردیم. بعد رای آورد که برگرده به همون سابقه قبلی، از کنم قبل از 86، و ساعت تغییر نکنه و
درسته تغییر نکنه
و مخالف موافق هم صحبت کردم. بالاخره کمیسیون رای آورد، اومد تو دستور هیئت رئیسه قرار گرفت که دیروز قرار بود تو سند هیئت رئیسه هم مطرح بشه که به دلیل اینکه وقت نرسید موند. حالا اگه فردا بودجه نرسه مجلس، فردا مطرح میشه، اگه نه احتمال قوی میمونه برای سال بعد. اما در مورد مخالف موافقین، ببینیم بحث های مختلفی مطرح هست. مخالفین که مطرح میفرمایند که باید تغییر ساعت باشه، یعنی عوض نشه، باید همینجوری از اول سال باید تغییر ساعت انجام بشه.
بله،
بر این معتقدن که که دولت هم با این دوستان همراه هست. الان دولت هم دیروز با من صحبت کرد، گفتش که ما مخالفیم و باعث این تقاضات انجام بشه. بله. اونا بیشتر مبناشون بر این اساسه که در برق و مصرف برق صرفه‌جویی میشه.
صحیح.
و یک آماری هم دارن از یک ممیز 4% تا 3% که در مصرف برق و انرژی صرفه‌جویی میشه در کل کشور. اینا مبناش اینه. اما ما موافقینی که میگن که باید حذف بشه، میگن که کشورهایی که شروع کرده بودن از 30-40 سال پیش بحث تغییر ساخت کشورهای خودش، مثلا کشورهای اروپایی و به خصوص کشور آلمان،
بلی.
اونها هم دارن به این سمت میرن که تغییر ساخت دیگه ایجاد نشه با توجه به اینکه سبک زندگی عوض شده.
درسته.
ببینین قبلا بالاخره بیشتر خونه ها ویلایی بود و برق استفاده می شود. الان میگن که به هم آپارتمان نشینی چه روز روشن باشه چه شب باشه، بالاخره چراغ روشنه، روشنایی کافی تو خیلی از آسمان خراش ها و برج ها و آپارتمان ها واقعا جلان شهر ها میگن. پس این دیگه توجیه نداره. از این بحث هم استفاده می کنم که بحث علمی دقیقی هم که واقعا تأثیری دست در وجود داشته باشم این هم نداریم.
یعنی توجیه علمی هم در واقع نداره. همونطور که شما اشاره فرمودید آیه دکتر اسماعیلی، در واقع در خیلی از کشورهای دنیا الان دیگه بحث تغییر ساعت نیست و تعداد کمی از کشورها همچنان این تغییر ساعت رو دارند.
بله، ما آماری هم که ما هم داریم به همین بحث رسیدیم که دارن این کار انجام میدن. حالا بحث بعدی هم که مطرح میکنن که بیشتر به شرایط کشور خودمون برمیگرده، بحث تغییر ساعت شرعی ماست. ببینید
بله.
با توجه به اینکه ساعت تغییر میکنه و ما بالاخره چندین سالی که عادت کردیم به ساعت شرعیمون، نماز صبحمون بعد از سحر و افطاری که میخواد بیاد انشالله بعد ماه بعد شعبان ماه رمضان، از طرف دیگه شما میگن که این برنامه ریزی مردم به هم میریزه. بعد یک گزارش هم از ما از کارشناسان روانشناسی داشتیم در اون خصوص که تأثیر افسردگی بعضی از افرادم داشته با توجه به اینکه ما ساعت تغییر بدیم. بحث تو مثلا تو پاییز روند رشد افسردگی تو این ساعت ها بیشتر بوده. این هم یکی از گزارش های کارشناسان بود که به کمیسیون اجتماعی رسیده بود که مورد بحث قرار گرفت. حالا فلسفه مضمون ما انشالله اگر فردا وقت برسه قطعا منو بررسی خواهیم کرد.
بله.
حتما تصمیم بگیره، مجلس تصمیم بگیره، قطعا تحویل قانون خواهد شد. اگر هم نرسه انشالله بعد شهریور ما تصمیم گیری خودمون رو.
پس اگر همونطور که شما اشاره فرمودید فردا فرصت بشه میاد در صحنه علنی و تصمیم قطعی اونجا گرفته میشه. درسته.
اگه بودجه بیاد طبق آیین‌نامه ما نمیتونه بیاییم.
درسته. مسئله بودجه واجب تره. درسته.
بله، اگر نیاد انشالله حتما بحث میکنیم که امسال سال اول دیگه تصمیم گیری نهایی انجام بشه و مردم از این بالاخره تصمیمات مختلفی گرفته میشه
مطلع بشن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. پیشاپیش سال نو رو هم به شما تبریک میگم، بازم عید امروز رو هم به شما تبریک میگم. موفق باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:39 دقیقه است. اینجا روزانه رادیو گفتگو. دوستانی که الان از رادیوهای ساده دارن برنامه ما رو گوش میکنن، عزیزان شما میتونید برنامه کاربردی ایران ساده رو هم روی موبایلتون روی تلفن همراهتون نصب بکنید، این برنامه رو از اونجا هم دریافت بکنید، یا اگه برنامه پیشین رو میخواید بشنوید با توجه به تاریخ و زمان انتخاب بکنید دانلود بکنید، یا اینکه به هر حال به صورت برخط گوش بکنید برنامه رو. به هر طریق شما میتونید که برنامه ما رو دنبال بکنید اگر که مایل هستید و علاقه‌مندید به مسائل علمی روز. اینجا روزه
گفتگوی ویژه.
عرض کنم که مسئله جمعیت در کشور ما بسیار اهمیت داره و تمام کارشناسان اجتماعی و جمعیتی به اتفاق معتقدن که در حال حاضر و در آینده به جمعیت نیاز فراوان داریم و این موضوع انقدر مهمه که هیچ اما اگری در اون وجود نداره و در صورت ادامه وضعیت فعلی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بد نیست به هر حال این رو هم اضافه کنم که در همه جای جهان جمعیت نیروی انسانی، پشتوانه مردمی و همچنین یک ارتش مردمی، جمعیت جوان، بازوی اجرایی و موتور محرکه هر کشوری هست که خیلی باید بهش اهمیت بدیم. حالا امروز روز جوان هم هست و و خوبه که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. آقای دکتر قاسمی سلام عرض میکنم، عید بر شما مبارک، ممنونم که این فرصت رو به برنامه روزنه دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما هم بخیر و این اعیاد رو تبریک میگم به شما و شنوندگان محترم. تشکر میکنم از توجهتون به موضوع جمعیت و با افتخار در خدمتم.
خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. عرض کنم که جناب دکتر قاسمی، این راهکارهای جوانی جمعیت چقدر بررسی شده، چقدرش عملیه، چقدر در واقع تحصیلات در اختیار مردم قرار داده میشه که مردم هم این موضوع براشون به یک ضرورت در واقع تبدیل بشه و بهش نسبت بهش بی اهمیت نباشن؟
بله، ببینید، پیش از این که من حالا یه نگاهی به نظام قانون جوانی جمعیت، اجازه بدید عرض کنم که ما به لحاظ شاخصهای جمعیت شناسی متاسفانه اصلا در شرایط خوبی نیستیم.
صحیح.
و همه داده های ملی و بین المللی به ما میگن ما با یه چالش بزرگی در حوزه تحولات جمعیت روبرو شدیم که هم نهاد خانواده رو به شدت آسیب خواهد زد و هم ساختارهای کشور رو دچار در واقع چالش خواهد کرد. ما سالهای سال افتخارمون این بوده که ایران عزیز ما یک ایران جوان گویا خلاق و با نشاط بوده، اما امروز اجازه بدید عرض کنم با اینکه خبر شاید خبر شیرینی نیست، خبری متناسب با این اعیاد نیست، باید عرض کنم ما از حالا به بعد به ایرانمون دیگه نمیتونیم بگیم ایران جوان. میانگین سنی 34 سال به ما میگه ایران یک کشور میان سال شده و با سرعت به سوی سالخوردگی جمعیت داریم حرکت میکنیم.
درست.
تو تمام دنیا چنانچه شما فرمودید، وقتی مؤلفه های اقتدار اجتماعی ناظر به نهاد خانواده و مؤلفه های اقتصادی و غیره رو کنار هم قرار میدیم، یکی از اصلی ترین شاخص های اون جمعیتش.
بله.
و همه دنیا حالا بر اساس مطالعاتی که من دارم، بیش از 65% کشورهای دنیا مشخصا سیاست حمایت از فرزند آوری رو دارن اعمال میکنن.
بله.
و دنبال جوانسازی ساختار جمعیتشون هستن، اتفاقی که در ایران هم باید خیلی سالها قبل تر از این میافتاد، اما به هر حال ادامه پیدا کرد تا در مجلس 11 شکل گرفت.
حتی بله جناب آقای دکتر قاسمی، حتی برخی از کشورها انقدر این وضعیتشون به وضعیت بغرنجی برخورده که مهاجر پذیر شدن که بتونن از طریق مهاجرین بتونن این جوانی جمعیتشون رو حفظ بکنن و تعداد جمعیتشون رو بالا ببرن. آمارش رو
دقیقا همینطور، مهاجر پذیری و اساسا مدیریت مسئله مهاجرت.
بله.
یکی از سیاست‌های اصلی در حوزه جمعیت و خیلی از کشورها با مهاجر پذیری تونستن مشکلات جمعیتیشون رو کنترل بکنن.
بله.
اونطور نکته‌ای که وجود داره این که تحولات جمعیتی در ایران با خیلی از کشورهای دنیا یه تفاوتی داره.
قدر مسلم. بله.
در دو نکته، یکی این که سرعت تحولات جمعیتی در ایران بسیار بالا و این سرعت بالا در واقع پیامدهای جمعیتی رو برای ما بیشتر خواهد کرد، و نکته دوم این که بسیاری از کشورها پس از اینکه توسعه یافته شدن شاهد کاهش شاخصهای جمعیتی بودن، اما ما بدون اینکه توسعه یافتگی رو تجربه بکنیم شاخصهای جمعیتیمون داره افت میکنه و این مشکلات ما رو در واقع چندین برابر خواهد کرد.
یعنی در واقع نکته خیلی جالبی رو اشاره فرمودید شما، در اون طول مسیر توسعه یافتگی تمرکزشون فقط روی کار و تولید بوده و پس از اون حالا دیدن که مسئله براشون ایجاد شده و به فکر افتادن، ولی همونطور که شما اشاره فرمودید هنوز ما این مسیر رو طی نکردیم و داریم به سالمندی میرسیم.
متاسفانه همونطوره که میفرمایید. حالا ما قانون جوانی جمعیت رو در اختیار داریم. من این قانون رو یک فرصت میدونم. ببینید سرکار خانم، ما امروز یک سیاست‌های کلی جمعیتی رو داریم که 7.5 سال از ابلاغ اون گذشته.
درست.
و در واقع یک قانونی رو داریم که چند ماه قبل به تصویب رسیده و یک قانونی است که در واقع یک قدم اول محکم و خوبی است برای اجرای سیاست‌های جمعیتی.
بله.
منتها نکته‌ای که وجود داره این که 6 ماه از استقرار دولت 13 میگذره و با وجود این که ما شاهد این بودیم که موادی از این قانون تو قانون بودجه 1401 آمده، اما مهمترین ماده قانون جوانی جمعیت همون ماده 1ه. ماده 1 شخص رئیس جمهور رو مکلف میکنه که باید ستاد ملی جمعیت رو تشکیل بده. این ستاد موظف همه دستگاه ها رو در موضوع جمعیت هم فعال کنه هم نظارت بر اجرای اونها بکنه. این ستاد هنوز تشکیل نشده، یعنی هنوز مسئله جمعیت یه متولی مشخص نداره.
بله درست میفهمن که در واقع سازوکارها انجام بشه، زیر ساختا فراهم بشه، همه اینها یه روندی و یک زمانی میبره. جناب آقای دکتر قاسمی
کاملا، و من در واقع از این فرصت خواستم که این نکته رو به گوش عزیزان دولتیمون برسونم که ببینید بزرگواران، ما وقتی میتونیم بحران جمعیت رو کنترل کنیم که یه عزم ملی وجود داشته باشه.
واقعا همینطوره جناب آقای دکتر قاسمی. حالا برخی طرح‌ها هم گذاشته شده، مثلا فرزند نمیدونم سوم به بعد انقدر کمک مالی میشه، نمیدونم زمین داده میشه، خونه اینجور فلان، حالا نهضت ملی مسکن. آیا شما به عنوان یک کارشناس فکر میکنید که اینها مشوق‌های کافی و به هر حال اقناع کننده مردم هست، مردم رو راضی میکنه، کافیه اینا، یا اینکه باید واقعا اون عزم ملی که شما همین الان اشاره بهش فرمودید اتفاق بیفته؟
بذارید من این تعبیر رو اگر هدف گذاری قانون رو درست مطرح کنم فکر میکنم روشن میشه مسئله. مواد این قانون در صدد تشویق خانواده ها به فرزند آوری فعلا بر نیامد. چطور؟ چون این امتیازاتی که در این قانون هست واقعا اندازه ای نیست که خانواده ها رو تشویق به فرزند آوری کنه.
بله.
اما یه کاری رو درست انجام میده. ما خانواده های زیادی رو داریم که اساسا خانواده های ایرانی خانواده های فرزند کاه و فرزند دوستی هستن.
درسته؟
خانواده هایی هستن که خودشون تمایل به فرزند آوری دارن اما یه موانعی پیش پای اونهاست.
دقیقاً.
قانون در صدد رفع موانع اقتصادی و نگرشی تو قدم اولین موانع رو برداره، تو قدم های بعدی باید مشوق های جدی اعمال بشه که واقعا تشویق اتفاق بیفته.
درسته.
بله،
نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید که به هر حال ایرانی ها فرزند دوست هستن، دوستان تشکیل خانواده بدن، فرزنددار بشن، ولی وقت موانع اجتماعی اقتصادی و خیلی حال مسائل دیگه که اینجا جاش نیست بهش بپردازیم باعث میشه که حتی در حسرت این قضیه باشن. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، با شما صحبت کردم. ممنونم از شما، موفق و مؤید باشین، پیشاپیشم سال نوتون مبارک باشه.
تشکر میکنم از لطف شما، روز شما هم بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار. ساعت 9:49 دقیقه است. اینجا روزنه رادیو گفتگو. خدا قوت میگیم به همه کارآفرینانی که در سرزمین بزرگمون ایران دارن زحمت میکشن. بریم صحبت‌های آقای قادر نوروزی، مجموعه مدیر مجموعه سلدوش رو بشنویم که ایشون هم کارآفرین برتر هستن.
قادر نوروزی هستم، مدیریت مجموعه سلدوش هستم. هدف من اینه که میخوام در واقع در این صنعت چینی کارم توسعه بدم. عرض کردم که من از سال 65 یه دهن مغازه داشتم، بعد به مرور زمان تلاش کردم این متراژ مغازه رو بالا برم. الان در 3 تا 4 طبقه، در 2 طبقه کارگاه دارم، من 2 طبقه هم فروشگاه دارم. بزرگترین قنادی در داخل شهر هم کارگاهی هم من دارم، 3000 متر فضا دارم. بعد در مقابل من به دلیل که اینجا مشتریامو نستم جواب گو بشم، در نزدیکی خودم در حریم خودم خود پاسداران امیر ابراهیمی شعبه دومو زدم. شعبه دوم اولا 10 سال در فعالیت میکنه، بسیار موفق بوده. بعد در همین امسال یه شعبه سومو در غرب تهران زدم. علتش اینه که خواستم توسعه بدیم که در واقع سه تا شعبه داریم و در مقابلش یه دونه نونوایی زدم همینجا، نانای حجیم. حالا 4 تا من اسمش فروشگاه دارم که در فعالیت میکنم. و در کنار این من یه کارخونه لبنیات خامه دایر کردم در شهرستان عباس‌آباد. در واقع خامه‌مو تولید خودمونه و یه بخششم که به خودم مصرف کنم در سر شما مصرف کنم، یه بخششم در تهران داریم توزیع میکنیم، یه بخششم شهرستانه داریم میفرستیم. کسانی که میخوان شغل انتخاب کنن باید علاقه به اون شغل داشته باشن. علاقه نباشه موفقیت نیست. یکیش ایمان کاره، وجدان کاره، توکل به خدا، تلاش کنه که در واقع ناامید نشه، با امید بره به حساب انتخاب کنه، تلاش کنه، بدان که موفق خواهد شد. من در واقع چون که عاشق شیرینی فروشی هستم، یه حالت جستجوگرم. در واقع هر جای یه چیزی خوب ببینم، خب بیرم دنبالش. در جشنواره انار، عشان انار من شرکت کردم، بزرگترین کیک انار رو من درست کردم. خب در واقع یه روز یه سال یه کیک انار دستیم یه تن نیم درست کردیم. در سال بعد یه دونه درخچه، دو تا درخچه درست کردیم که 7-8 متر ارتفاع داشت. خب بعد سال بعدش یه کندوی عسل درست کردیم. بعد سال بعدم یه کیک سفره عقد درست کردیم، یه تن 200 کیلو بود که در واقع سر اون سفره عقد یه عرض داماد را به عقد هم در اومدن. از اون به بعد دیگه من در بند مشتری ها، دوستان، شبکه ها، صدا سیما منو تمام کیک های شبکه ها را من درست میدم. من عرضم از اون که به دلیلی که صنف قنادی همه صنفا 3 ساله داره کرونا هست، خورداد در واقع به حساب جز صنفای مظلوم شد. مظلومش اینه که یکی تالارها، رستورانها، یکی هم که قنادی ها. ما از مسئوله میخواییم که راجع به این 3 ساله که کاسبیه، این 3-4 صنف لطمه خورده، در واقع انتظار داریم که انرژی را، حالا آب و برق، گاز، دارایی، مالیات، اینا را یه تجدید نظر کنن که یک ارفاق، یک کمکی به حال این صنف بکنن، صنفا بکنن که ماها بتونیم که دوباره چی رشدمون ادامه بدیم و در واقع یک تولیداتمون افزایش بدیم، بهای تمام شده به نفع مشتری باشه.
روزگارتون شیرین و قند و عسل باشه. انشاءالله دمدمای عید هست و امروز هم روز جوان. ارتباط تلفنیم هم لحظه برقراره با جناب آقای دکتر امین رفیع‌پور، معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، و میخوام یک سوال از ایشون بپرسم. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به روزانه خوش آمدید. آقای دکتر رفیع‌پور
سلام، عرض ادب، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر امروز روز عید هست، روز جوانه. منم این سوالی که در حوزه روانشناسی میخوام از شما بپرسم در مورد جوانامون هست. به هر حال آینده سازای کشورمون هستن و سلامت روانشون بسیار رو مهمه. در این رابطه صحبت بفرمایید در چند لحظه کوتاهی که در خدمت شما هستیم.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکاخم نوازنی و شنوندگان محترم برنامه روزنه. همونطوری که فرمودید، جوونا آینده ساز کشور ما هستن، آینده ساز جامعه هستن. در نتیجه سلامت روان این دوستان، این بزرگواران، میتونه منشأ بسیار زیادی در آینده و ارتقاء سطح جامعه مون داشته باشه. چه از نظر سلامت، چه ابعادش و چه از نظر اجتماعی و در تمام امور میتونه نقش بسیار بارزی رو بکنه و این مستلزم اینه که ما یه برنامه ریزی خیلی دقیق و بزرگی رو داشته باشیم که اصلا از قبل از اینکه به جوانی برسن، از نوجوانی، قبلش کودکی و از به قول معروف زمان تولد ما بتونیم آموزش‌های لازمی رو بدیم که جوان‌های با مهارت زندگی با مشکلات رو بتونن چیکار بکنن، برطرف بکنن و بتونن آینده سازان موفقی باشن. سلامت روان اصل اولیه‌ای هست که واقعا ضروریه و اگر ما بتونیم در دوران کودکی آموزش‌های مهارتی رو، مخصوصا مهارت‌های زندگی رو برای این عزیزان آموزش بدیم، قطعاً در دوره جوانی موفق‌تر و در آینده میتونن در کشورمون سهیم باشن و کارهای بزرگی رو انجام
بدن. به صورت خط خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رفیعی پور. خیلی کوتاه یه راهکار کوچولو به جوانای ما یاد بدید.
من پیشنهادم اینه که سعی کنن جوانا هیجانی تصمیم نگیرن، بلکه مهارتی تصمیم بگیرن و بتونن با مشکلاتش که به وجود میاد به صورت حل مسئله اقدام بکنن تا شاید بتونیم در این حوزه موفق بشیم.
خیلی متشکریم از شما. قدری صبوری یا تاب‌آوری بهشون کمک میکنه تا بتونن چالش‌های زندگی رو پشت سر بگذارن و تصمیم‌های درستی براش بگیرن. ممنونم از شما.
سپاسگزارم. منم عیاد و تبریک میگم.
متشکرم. همینطور متقابل با شما خداحافظی میکنم. عزیزان، بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر امین رفیعی پور، معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. ساعت 9:57 دقیقه. اینجا روزانه رادیو گفتگو.
علم و زندگی.
خانم دکتر کیانا فرحی و بخش علم و زندگی، سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر باشه و خوشحالم باتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیزم. متشکرم عزیزم، بفرمایید، در خدمتیم. بفرمایید.
خب من خیلی سریع با توجه به اینکه فردا در واقع چهارشنبه آخر سال، یه نکته امروز میگم یه نکته رو فردا، خواهش میکنم اگر دچار سوختگی شدین، طبق آخرین مطالعات علمی هیچ ماده‌ای روی پوستتون نزنید. بله. فقط و فقط با آب شستشو بدین و همین. هیچ گونه خمیر دندون، سیب زمینی، آرد، نمیدونم کار مختلف روی پوست نزنید، چون تحقیقات نشون داده میتونه خیلی مضر باشه.
بله بله. و سریع خودشونو برسونن به مرکز درمانی.
فقط آب تمیز و فقط یه پارچه تمیز روی عضو سوخته بذارن. همین دوتا کار. خیلی تحقیقات علمی انجام شده و هیچ ماده به جز این دوتا در ابتدا نمیتونه کمک کننده باشه، مگر اینکه حالا یه ماده باشه در مرکز درمانی مورد استفاده قرار میگیره. این آخرین تحقیقاتیه که راجب سوختگی ها شده. من فردام حتما یه نکته دیگه خدمتتون عرض میکنم.
خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر کیانا فرحی. روز خوبی داشته باشید. امیدوارم که همیشه خبرهای خوب و خوش از شما بشن. مردم هم مراقب خودشون باشن. لطفاً مراقب خودتون باشید.
واقعا مراقب باشن، چون ما 77 مورد از دست دادن چشمو داشتیم در همین دو هفته اخیر. آمار خیلی بالا بوده. خیلی ممنونم از شما.
ممنونم از شما. روز خوش. خدا نگهدار.
روز خوش. خدا
روزانه امروز هم تموم شد. میخوایم با شما خداحافظی بکنیم، اما اینجا ایران است و امید اینجا در دل جوانانیه که عشق میکارن و آبادی درو میکنن. جوانا، روزتون مبارک. به امید اتفاقای خوب. خداحافظ.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه خاتون همراه باشید.